آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
همراهان گرامی آقای تیوال سلام. نمایش نفرین طبقه گرسنه و جناب آقای فرامرز رمضانیان کارگردان نمایش.
سلام، روز بخیر یا شب بخیر خدمت همه شنوندگان گرامی. من ببخشید که فقط سرم خورده یکم صدام گرفته.
ممنون آقای رمضانیان عزیز از نمایشنامه سمشپارد ویژگیاش و ترجمهش بفرمایید.
والا این نمایشنامه که تا توی ایران کار نشده بود. سمشپارد اصلا کلا هم فیلم نام نویس هم نمایشنامه نویس محبوب منه. من هر روز یکی از بهترین فیلم هم پاریس تگزاسه و خب این نمایشنامه توی ایران کار نشده بود. البته ترجمه‌ای که از متن شده بود، ترجمه‌ای که توی بازار بود، ترجمه‌ای بودش که خیلی لغت به لغت ترجمه شده بود و ترجمه خوبی نبود. ما مجبور شدیم از اول این کار رو یه جورایی ترجمه کنیم. البته اشکان خطیبی هم خیلی کمک کردش در طول مسیر ترجمه این کار و در اصل یکم بازنویسیش هم کردیم، حتی روایت رو عوض کردیم توش.
نمایشنامه چه سالی نوشته شده آقای رمضانی؟
نمایشنامه توی دهه 80 نوشته شده، ولی خب اتفاقاتی که توش میفته واسه دهه 70ه.
چطور شد که تصمیم گرفتین این نمایشنامه را به روی صحنه ببرید؟ از پروسه شکلگیری نمایش برای مخاطبین بفرمایید.
حقیقتش سال 91 ما مسال 90-91 شاگرده استاد سمندری 91 تصمیم گرفتیم که یک کاری رو شروع کنیم برای پایان ناممون. بعد بین متنایی که بودش پیدا کردیم یه متنی به نام نفرین طبقه گرسنه که هم کار نشده بود، همین که پرسوناژاش و نقشاش خیلی خوب بوده و همین که خب به نظر من متن جذابی بودش، این شد که اینو انتخاب کردیم.
آقای رمضانیان عزیز، زمانی که می‌خواستین کار بکنید این نمایشنامه رو، دقیقا در فکر این بودین که یک نمایشنامه رو بخواین کار بکنید و به روی صحنه ببرید که تا حالا در ایران اجرا نشده، یا خصوصیات این نمایشنامه بود که شما رو ترغیب کرد که اجراش بکنید؟
والا هر دو وجه بودش. اینی که هم دقیقا دنبال این نمایشنامه کار نشده باشه، این که حداقل کمتر کار شده باشه، و این که خب به هر حال اتفاقاتی که داخل این نمایشنامه میفته فکر میکنم اصلا ربط به یک دهه نداره. از ازل تا ابد همیشه این بحثی که توی نمایشنامه هستش داخل اون دنیا هم هست. و
خانه ای که بپردازیم به نمادها، خانه ای که خراب هست، اون خردشوب هایی که در طراحی صحنه مورد استفاده قرار گرفته، خانواده ای که از هم گسیخته است، از ویژگی های کاربردی این نمادها در نمایشتون بفرمایید.
ما اومدیم یه طراحی صحنه خیلی طویل رو انجام دادیم با عرض کم به خاطر اون تنگنا و اون گسست خانواده رو نشون بدیم. اتفاقی که افتاده اینی که ما اومدیم از یخچال تکثرگرایی کردیم، یعنی که یخچال رو خودش به عنوان یک شخصیت برندش کردیم. از یخچال کاربردهای مختلف گرفتیم، مثل خود یخچال، میز، صندلی و هر چیز دیگه‌ای، و همینطور توی رنگ بندیمون. توی خود متن اصلی اتفاق داخل یک آشپزخونه خیلی معمولی میفته، ولی خب از من گرافیک خوندم و خیلی به رنگ اهمیت بیشتری میدم نسبت به خیلی چیزهای دیگه، و ترجیح دادم که نمایشنامه رو ببرم به یک سمتی که بیشتر خودم دارم میخواد، یک طراحی صحنه‌ای که خودم به اون چیزی که توی ذهنم نزدیک تره. چون یک جایی من خونده بودم که وقتی که متن نمایشنامه نوشته میشه اون متن مرده است، دیگه وظیفه یک کارگردانه که بیاد طراحی و یه تحلیل جدید از روی اون متن بکنه.
این رنگ قرمزی که به کرات در صحنه است، در طراحی صحنه مورد استفاده قرار گرفته، نماد خشونت هست. این نماد چیست که در فکر می‌کنم البته نماد خشونت در حالا دهه 70 میلادی آمریکا باشه، شما منظور کارگردان از این المان چه بوده؟
یکی اینکه جنبش پاپارت داشتیم ما توی تقریبا همون دهه ها که خب رنگ قرمز و زرد رنگ غالب اون جنبش بوده. ما خیلی هم توی طراحی پوسترمون و هم توی طراحی صحنه و لباسمون سعی کردیم از طریق اون جنبش پیش بریم. در این حال خب این متن اگر متنش رو کامل اجازه چاپ پیدا کنه توی ایران، متنی که هم خیلی متن طولانی 2 ساعت و نیم است، این که خیلی خشونت زیادی توشه، یک موجود زنده داره که سر بریده میشه، ولی خب ما خیلی چیزها رو نمیتونیم توی ایران هم عرفی هم شرعی انجام بدیم، بنابراین سعی کردیم یکم از رنگ استفاده بکنیم، از رنگ روی میز، روی دور خونه، و اینی که همش یک نشونه، یک کدی بدیم به تماشاگر که یک اتفاقی داره میفته. حتی ما پولهایی که اشاره میکنه خود یکی از شخصیت نمایشنامه که میگه پولهای سبز، ولی پولی که دستش یک پول قرمز رنگه، خیلی سعی کردیم که از این رنگ قرمز توی همه جا استفاده بکنیم.
صحیح. جناب رمضانیان عزیز، طبقه کشاورز و جامعه‌ای که این طبقه رو نادیده میگیره در حقیقت و خطر سقوط این طبقه، من تعمیم میتونم بدم به این که نقد فئودالیسم من بوده از منظر شما در نمایش؟
نه، این نمایشنامه بیشتر راجع به اون اتفاقیه که بعد از جنگ ویتنام افتاده برای آمریکا. اون شخصیت اصلی، یکی از شخصیت اصلی نمایشنامه، یک خلبانیه که اتفاقات بدی افتاده براش،
اصلا
هم گسیخته است و بعد از اینکه از جنگ برمیگرده به طور کل نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه، لاوبالی میشه، مست همیشه، هر شب یک جایی میخوابه. خیلی سعی نکردیم ما بیانیه بدیم یا چیزی رو نقد بکنیم، ما سعی کردیم میشه یک داستان روایت بکنیم. من خیلی فکر میکنم این قضیه فعلا برای من با این تجربه کمم جواب بده که بخوام چیزی رو نقد بکنم.
از کاراکترهای نمایش میخوام بپرسم آقای رمضانیان عزیز. در طراحی لباس فکر میکنم وسلی پسر خانواده طراحی لباسش یک طراحی رئال هست، بقیه یک طراحی سورئال یا انتزاعی داره. این طراحی لباس به چه شکل گرفته و در حقیقت این مقصود شما از این طراحی موازی در نمایش چه بود؟
خب اتفاقی که ما توی خانشی که از روی متن نمایشنامه کردیم، اصلا اگه نمایشنامه رو نگم خودتون خوندید نه، روایت ما از وسط شروع میکنیم، یعنی خیلی پازلی رفتار کردیم با قضیه متن نمایشنامه. در این حال ما یک تحلیل جدیدی کردیم و اینی که اون نور آبی که اولش میاد نشانگر یک کلی اتفاقات خوابهای وسلیه. ما سعی کردیم وسلی که شخصیت اصلی نمایشنامه است رو خیلی نزدیکتر به جامعه بکنیم. البته باز هم یکم تفاوت داره، ولی سعی کردیم که با بقیه طراح لباسش خیلی فرق داشته باشه، چون بقیه بازیگرهای خوابمون هستن.
کاملا. از کاراکتر مادر خانواده و همینطور دختر خانواده هم برای مخاطبین بفرمایید، ممکنه این کدها بعضا برای مخاطب ناشنا بوده باشه و درگیرش باشه، از طراحی این دو شخصیت و پرسوناش هم بفهمید.
در مورد طراحی لباس مادر که گفتم خدمتتون، اینکه ما دستکش آشپزخونه رو خیلی روش مانور دادیم. در طراحی لباس دختر ما آوردیم یه رنگ زرد رو آوردیم که این هم جز اون دو سه رنگ اصلی پاپ آرت فردیه که تینیجر، فردی که در خطر بلوغ جسمی و جنسی هستش، و خب ما یه سری چیزها رو به دلیل محدودیت ها مجبور شدیم که نشانه بذاریم، مثلا اون نوار دنجری که اون پایینش هست رو سعی کردیم از اون طریق بود مخاطب نشون بدیم، چون این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه و خب مطمئنا نمیتونیم ما اینو نشون بدیم، مجبور شدیم که از نشانه استفاده بکنیم.
دقیقا. و فضای انتزاعی نمایشتون رو میخوام بدونم که بیانگر چیست و تماشاگر به طور کل در نمایش نفرین طبقه گرسنه با چه نوع فضاسازی روبرو هست؟
فضاسازی نمایشنامه با نمایش خیلی تفاوت داره فکر میکنم، چون نمایشنامه یک فضای کاملا رئال داره. البته سم شپارد اتفاقی که همیشه توی همه متناش افتاده، اون چیزایی که خوندم و دیدم، همیشه یک اتفاق غیر واقعی توش میفته، مثلا توی اینجا برای پدر توی یک شب ترک میکنه همه چیز رو، توی پاریس تگزاس یا توی کودکی مدفون غرب حقیقی. ما سعی کردیم بیشتر روی اون فضای شاید بشه گفت دو دقیقه خیلی مانور بدیم، اون رو اومدیم بس دادیم، اون رو گسترش دادیم توی کل نمایش نامه، توی کل نمایش اجراش کردیم. در این حال اون وضعیت رالگونه رو اردیم اول و آخر نمایش کلا روی 4 دقیقه درستش کردیم و به مخاطب نشون دادیم. فضاهایی که من توی همیشه دوست داشتم، هم نمایش‌هایی که می‌بینم هم فیلم‌هایی که می‌بینم، فضای واقع‌گرایانه نیست. این سلیقه شخصی منه. فضاهایی دوست دارم که برای تماشاگر غریب است، فضاهایی که یکم فانتزی دخیل هست توش و فضاهایی که میتونه ذهن مخاطب رو بیشتر از اون چیزی که توی متن هست بکشونه.
ممنونم جناب رمضانیان عزیز، آرزوی موفقیت میکنم. اگر کلام پایانی داشته باشین ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از تمام کسایی که این کار رو حمایت کردن، از بچه‌های سالن انتظامی خانه هنرمندان، همچنین گروه هم ممنون.
سپاسگزارم همراهان گرامی آوای تیبال، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیبالی دیگر که افتخار داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم، من حسین کوهی همه شما دوستان رو به خداوند جان می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.